آسمانی،
حفظ آرامش آسمانی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن، نوشته بهزاد دانشگر. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این کتاب زندگی مدیر جوانی به اسم مهندس نوید نجات بخش روایت شده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که مهندس جوان برای کار به واحد تعمیرات بیمارستان رفت تا دستگاه‌های پزشکی خراب و تعمیر کنه و حالا ادامه ای روایت کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن در قسمت سوم. مهندس جوان در واحد تعمیرات بیمارستان مشغول شد. برای شروع کار دستگاه‌های ساده‌تر را انتخاب کرد. دستگاه‌هایی مثل الکتروکاردیوگرافی و سونیکید. سونیکید دستگاهی که با اون صدای جنین رو میشنون. معمولاً ایرادها خیلی پیچیده نبود. غالباً سنسوراشون قطع میشد. روز به روز کار تعمیر تجهیزات پزشکی برای مهندس جوان جذاب‌تر میشد. وقتی الکتروکاردیوگراف رو تعمیر میکرد با خودش میگفت
که میشه دستگاه شوکو تعمیر کنم.
روزی که دستگاه شوکو تعمیر میکرد به دستگاه پیچیده تر دیگه ای فکر میکرد. بعد تا تعمیر دستگاه رادیولوژی پیش رفت. گاهی که نوید تو بیمارستان مریضا رو میدید که با دستگاه هایی معاینه میشدن که خودش تعمیر کرده بود ذوق میکرد. اونقدر کارشو دوست داشت که عصرا و شبا و روزای تعطیل هم کار میکرد. بدون اینکه فکر کنه بهش اضافه کاری میدن یا نه و اگه میدن مبلغش چقدره. سال 1378 دکتر نجات بخش پدر نوید استاد نمونه کشور شد. بعد از ظهر بود و نوید تو بیمارستان امین اصفهان در حال تعمیر دستگاهی بود که تلفن زنگ زد. نوید گوشی رو برداشت. مادرش پشت خط بود و با بغض حرف می‌زد و از اون می‌خواست زود خودش رو به خونه برسونه. نوید فهمید اتفاقی افتاده. از بیمارستان بیرون رفت و راه افتاد سمت خونه. نزدیک خونه که رسید دید جلوی در شلوغه. فهمید پدرش از دنیا رفته. وارد خونه که شد بغضش شکست. داییش آرومش کرد و گفت
خدا دکتر رحمت کنه، انسان بزرگواری، خدا به هممون صبر بده. خوب گوش کن ببین چی میگم. ببین دایی، شما و برادر و خواهرت باز خودتون رو جمع جور و کارا رو مدیریت کنید، حواستون به مادرتون هم باشه. این تو که من دیدم حال روز خوبی نداره.
چی تو میتونم آروم باشم دایی؟ تا آقام خیلی خالیه. خدا به آماش همش میگفت ما از خدای ما پیش خدا بر میگردیم.
شما توی این مدتی که دکتر مریض بود و وظیفتون رو خوب انجام دادیم، کوتاهی هم نکردین دایی. از اینجا به بعدم خواست و اراده الهی بود و همه باز در برابر خواست الهی تسلیم باشیم. طبعه کلتون به خدا باشد و سعی کنیم ما درتون رو تنها نذاریم.
چند روز نوید و خانوادش مشغول مراسم پدر شدن. بعد از پدر روال زندگی ادامه پیدا کرد. نوید و برادر و خواهرش همه ی سعیشون این بود که مادرشون تنها نمونه. تو واحد تعمیرات چند تا کارشناس بود. یکی از کارشناسا قدیمی تر از بقیه بود و معمولاً اون تعیین می‌کرد که کدوم کارشناس باید چه دستگاهی رو تعمیر کنه. مدتی که گذشت دیگه تعمیر دستگاه‌های ساده مهندس نوید جوان رو راضی نمی‌کرد. دوست داشت دستگاه‌هایی مثل رادیولوژی رو بشناسه. دفترچه‌های راهنماشون رو پیدا می‌کرد و می‌خوند. یکی دو دستگاهی رو که توی کارگاه بود اوراق کرد تا از ریزه کاریاش سر در بیاره. بعد پیش کارشناس قدیمی رفت و گفت
یکی از دستگاه کارگاه اوراق کردم، فکر کنم بشه تعمیرش کرد. اگه اینا تعمیر کنم میتونم دستگاه های تکم تعمیر کنم.
نمیشه، این دستگاه تکنولوژی پیچیده داره، شناخت و تعمیرش کاری ما نیست. میدونی مهندس، این دستگاه با جون سلامتی مردم سر کار داره. جون مردم هم نباس بازیچه ما بشه که شما زحمت بکش سرت به کار خودت باشد دادا.
بعدها نوید فهمید کارشناسی که خودش مسئول تعمیر تجهیزات بود نمایندگی چند شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی و بیمارستانی رو داره. برای همین براش بهتر بود که دستگاه‌های خراب به جای تعمیر و رفع عیب کنار گذاشته بشن و به جاش دستگاه نو خریده بشه، چون معمولاً زحمت خرید دستگاه‌های نو هم با خودش بود. بدتر از اوضاع واحد تعمیرات، اوضاع کارآموزی پزشکی بود. دانشجویان مهندسی پزشکی برای کارآموزی می‌رفتن واحد تعمیرات تا نوید و بقیه کارشناسا به اونا آموزش بدن. یه روز نوید مشغول تعمیر دستگاهی بود که دو شاخه کابلش هم خراب بود. نوید رو کرد به یکی از دانشجوها و گفت
بی زحمت دو شاخه را بزن سر کابل.
نوید اینو گفت و مشغول کار شد و سیستم برق اون دستگاه رو وارسی کرد. دید برق نداره. با خودش گفت
یعنی قطع ایشش کجاست؟
نوید سرشو بلند کرد تا به دانشجو بگه وسیله دیگه‌ای بده که دید اون دو شاخه رو گرفته و کاری نمی‌کنه.
پس چرا دو شاخه را به کابل نزدی؟
چه زوری بزنم به کابل مهندس؟
شوخی می‌کنی؟ مگه میشه یه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بلد نباشه یه دو شاخه را بزنه به کابل؟
نوید اون روز فهمید که حتی با بهترین استادان در بهترین دانشگاه هم هیچ واحد درسی جای کار عملی و تجربی رو نمیگیره. روزها گذشت تا اینکه مهندس جوان با یکی دو نفر از کارشناسا گروهی برای تعمیر دستگاه‌های برقی تشکیل دادن. هر کس پیشنهادی میداد قبول میکردن. هیچ دستگاهی رو رد نمیکردن. بعضی از دستگاه‌ها ربطی هم به دستگاه‌های بیمارستانی نداشتن، مثل دستگاه چاپ. نوید و دوستانش معمولاً این کارا رو در ساعت‌های غیر از کارهای بیمارستانی انجام میدادن. دانشگاه علوم پزشکی که نوید توی واحد تعمیراتش کار میکرد، یه فرم ارزشیابی داشت. بالاترین نمره این فرم C بود. مدیر بالادست نوید به بی‌کیفیت‌ترین کارمنداش نمره 28 داده بود و به نوید 25. نوید تا چشمش به نمرش افتاد با خودش گفت
من که اهل نمره و امتیاز این حرفا نیستم، اما هرچی باشه این فرم تا بخشای بالای اداری دانشگاه و وزارت بهداشتم میره. اون وقت است که همه حساس میشن و از خودشون پرسن یعنی پسر دکتر نزاد بخش این قضیه نیروی به درد نخوری است که نمرش است کفم پایین ترست؟
نوید با این فکر به مدیرش زنگ زد و گفت
سلام دکتر، نزاد بخش هستم.
بابا سلام آقا مهندس، در خدمتم، بفرمایید.
آی دکتر، شما که آدم متدینی هستین، همه جا از منو کارام تعریف میکنین، منو کاراما میشناسین. با خودتون نگفتین چرا نمره من تو فرمی ارزشیابی اینقدر پایین است؟ اصلا اگه کیفیت کارم ضعیف است چرا منو اینجا نگه داشتین؟ خب اخراجم کنین برم پی کارم دیگه.
اتفاقا منم تعجب کردم مهندس چرا اینطور شده است، اما بعد گفتم بالاخره یه نکته ای هست دیگه، حساس نشدم و امضا کردم دادم رفت امور اداری.
نکته که بله دارید، نکتش هم این است که من مثل بقیه کارمندا نیستم. کارمنده خب تو سیستم کارمندی ما کسی است که صبح بیاد اداره با رفیقاش گپ بزنه، بازی و غیبت کنه، دنباله این باشد که فلان بونه کارمندی مال چی است تا کی میتونه از امور رفاهی یه چیزی بگیره، ظهرم سر ساعت برد خونه. حالا حضورش برای کسی فایده ای دارد یا نه اصلا مهم نیست، اما کسی مثل من که شبا نیمه شب رفتم دستگاهی را که خراب شده راش انداختم کارمنده بدیم؟ چرا؟ چون 8 صبح تا 2 بعد از ظهر نمیرم سر کار. تازه اینم بهونه است، اصلش نیست که من پسر دکتر نجات بخشم و آقایون میترسن چشمم دنبال میزشون باشه.
خیلی خوب، یه رو بیا دفتر با هم حرف بزنیم، بیا کارت دارم.
چند روز بعد نوید رفت دفتر دکتر. همین که وارد شد دکتر بعد از سلام و احوالپرسی رو به اون کرد و گفت
ببینم مهندس، دوست داری بری بیمارستان سید شهدا یا نه؟
مگه نیرو میخواد؟
یه مهندس میخواد برای تعمیر و مراقبت از دستگاه شتاب دهنده خطی. میدونی که این دستگاه تو رادیوتراپی و پرتودهی به بیماران سرطانی کار بود دارن و از لحاظ تکنولوژی پیچیده ترین دستگاه پزشکی بودست. هر وقت این دستگاه تو بیمارستان سید الشهدا خراب میشه باید صبر کنه تا مهندسی از تهرون بیاد و دستگاه تعمیر کنه. گاهی چند روز طول میکشه و این برای مریضا خطرناکه مهندس. یه جورای این دستگاه رگ حیاتی بیمارستان سید الشهدا بودست. ببینم میتونی پسش بر بیا یا نه؟
میدونی دکتر من از کار فرار نمیکنم. این قضیه باید دستگاه ور میرم تا درستش کنم.
راستشو بخوای مهندس مدیر بیمارستان سید الشهدا از معاونای پدر خدا بیامرزت بودست. تعریف شما رو هم زیاد شنیده. با هم تماس گرفت خواست منتقلت کنم اونجا. چی میگوی؟
من که عاشق موقعیت جدیدم و دنبال کارهای سخت. موقعیتی مثل بیمارستان سید الشهدا و رادیوتراپیا مگه میشه رد کرد؟
وقتی نوید حکم انتقالی شدید با خودش گفت
بنده خدا مدیرمون به من نمره کم داد که زایم کند، اما خدا خواست برم جایی که عاشقشم. به قول مادرم خدا اگه بخواد به کسی عزت بده هیچ کس نمیتونه مانع بشه، اگرم بخواد کسی رو ذلیل کند هیچ کس توان مقاومت در برابر ارادش ندارد. فقط کافیه توکل کنی یا وظیفه تا درست انجام بدی، بعد بذاری خدا گاهی برات پیام بفرستد.
اولین شتاب دهنده خطی سال 1363 به ایران و اصفهان اومده بود. وقتی همسر حاج کاظم فیروزه‌ای سرمایه‌دار اصفهانی سرطان گرفته بود و برای درمان برده بودنش آلمان، اونجا با رادیوتراپی درمانش کرده بودن. حاج کاظم همونجا یکی از این دستگاه‌ها رو خریده و هدیه داده بود به بیمارستان سید الشهدا. اون روزا همه از سراسر ایران می‌رفتن اصفهان برای رادیوتراپی. دستگاهی که حاج کاظم خریده بود تا 11 سال تنها دستگاه شتاب دهنده خطی ایران بود. سال 1374 وزارت بهداشت چند تای دیگه از این دستگاه‌ها خرید. سال 1378 هم 8 دستگاه شتاب دهنده خطی دیگه خرید که اولیشو فرستادن کرمان. قرار بود دستگاه بعدی رو به بیمارستان سید الشهدا بدن که نوید به اونجا منتقل شد. دستگاه‌ها رو از شرکت هایتک لهستان خریده بودند که فناوری تولیدشون رو از فرانسه خریده بود. در ایران هم نمایندش مهندس عظیمی بود. نوید تازه 25 سالش تموم شده بود و کنجکاو بود و بلند پرواز. کمی بعد گروهی از لهستان اومدن و دستگاه نصب کردند. کلی هم دستمزد گرفتن. نوید هر طور بود کنار دستشون موند و مراحل نصب رو با دقت نگاه کرد. چند وقت بعد قرار شد دوباره گروه لهستانی بیان و دستگاه بعدی رو نصب کنن. مهندس عظیمی که زرنگی و کاربلدی نوید رو دیده بود رو به اون کرد و گفت
اگه وقت داری همراه تیم لهستانی برو کنار دستشون باش تا دستگاه رو نصب کنن.
نوید شده بود نفر اول گروه مهندس عظیمی. نصب هر دستگاه 3-4 هفته طول می‌کشید. همه قطعات دستگاه جدا جدا و بسته‌بندی شده وارد می‌شد. بعد قطعات‌ها از روی دفترچه راهنما به هم وصل می‌کردند. نوید سعی می‌کرد همه ریزه‌کاری‌ها رو یاد بگیره. برای نصب دستگاه بعدی نوید پیش مهندس عظیمی رفت و گفت
مهندس اجازه بدین این دستگاه خودمون نصب کنیم. این پولی که خرج سفر و دستمزد گروه اروپایی میکنین کم ترشا بدید به خودمون، من دستگاه نصب میکنم.
میگه بلدی؟
امتحان میکنیم.
مهندس عظیمی به نوید اعتماد نکرد و باز گروه اروپایی اومد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن. خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران.
سلام علیکم.
سلام.
هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
معارف یاران.
به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب ایران، معارف یاران عزیز، سلام، ایام به خیر و نیکی. انشاءالله که نماز روزهاتون مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه و این روزای پایانی ماه مبارک رمضان رو هم به خوبی سپری کنیم. اینجا ایستگاه رادیویی معارف هست و برنامه‌ای رو که میشنوین باشگاه معارف یاران، که خدا رو شکر اعضای باشگاهمون روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه و شما هم کارهای خوبی رو دارین برامون ضبط و ارسال میکنین.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب دوستان عزیز من، اگر که قصد دارید عضو باشگاه معارف یاران بشید، چند راه وجود داره که من در این برنامه بارها و بارها خدمت شما عرض کردم و شما هم لطف کردید اومدین و عضو باشگاه شدین. اولین شکل مراجعه به مجموعه معارف یاران این هست که به پیام رسان بله سری بزنین، ادساین معارف یاران رو جستجو بکنید و به همین راحتی عضو باشگاه بشین. مسیر دوم این هست که عدد 58 رو به سرشماره 1058-82 ارسال بکنید و مسیر سوم و راه سوم هم این هست که زنگ بزنید به 025-329-10-551 و 329-10-552 و عضو باشگاهی بشید که خودتون عوامل ایجاد کننده اون هستید.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب دوستان عزیز من، الان که شروع سال هست، ما در این برنامه به اتفاق کارشناسان خبره و با تجربه رسانه در خدمت شما هستیم تا شما رو در پایان این فصل به یک گزارشگر، به یک تهیه کننده، به یک مجری توانا تبدیل بکنیم با کارهایی که شما برای ما ارسال میکنید. ایرادات و مزایای کارتون رو ما بیان میکنیم تا انشالله یک کار شست رفته خیلی عالی و درجه یک رو ارائه بکنید، در نهایت بشید همکار ما در مجموعه رسانه. و اما آقای محمد صابری اولین کار رو برای ما ارسال کردن که فکر میکنم یک خاطره ای هست از دوران دفاع مقدس. بریم به اتفاق بشنویم.
در عملیات رمضان حدود 10 صبح بود که ما دیدیم که تانک‌های دشمن دارن میان به سمت ما. بعد پیشروی آنها ملموس‌تر شد و کم کم آتش دشمن خیلی شدتش زیاد شد. اونا از دو سمت شمال و غرب به صورت گازانبری داشتن به ما نزدیک می شدند. همه ای رزمندگان ما با نیروی ایمان و توکل به خدا خودشون رو برای مقابله با دشمن آماده می کردن. من هم فشنگام رو داخل خشاب گذاشتم و منتظر موندم که ببینم چی رخ می ده. حجم آتش دشمن خیلی زیاد بود. آرپیجی زنای ما شجاعانه از سنگر خارج می شدن و سینه خیز می رفتن جلو تا بتونند از نزدیک تانکهای دشمن را مورد هدف قرار بدند. اما متاسفانه بعضی از این گلوله ها کمانه می کردن و اثر چندانی تانک ها نداشتند. چند نفر از رزمنده های ما توی سنگری که کنار من بودن با یه دستگاه توپ 106 خیلی عالی کار می کردن. واقعا تلاششون هم نتایج خوبی داشت و خیلی از تانکهای دشمن را تونستن با این تلاششون منهدم کنن. هر تانک هم که آتیش می گرفت ما فریاد الله اکبر را تو جبهه بلند می گفتیم و روحیه ما 100 برابر می شود. لحظه به لحظه نبرد شدید می شود و خیلی از رزمنده ها برای شکار تانک ها دلو به دریا می زدن و بدون اینکه جانپناهی داشته باشند از سنگر خارج می شدن و به صورت سینه خیز می رفتن جلو تا بتونن از نزدیک تانک ها را مورد هدف قرار بدن. در کنار من یه همسنگری داشتم که آرپیجی زن بود. یه چند تا از این آرپیجی ها را که زد اومد سمت سنگرش، دیدم که از بازوش داره خون می چکه. با نگرانی پرسیدم که چی شده؟ گفت چیز مهم نی، من استرس گرفتم و فریاد زدم امدادگر امدادگر. بعد امدادگر سری خودش را رسون به ما و پرسید چی شده؟ گفتم سری خودت را برسون به این برادرشون مجروح شده. همسنگر مجروح من گفت نگران نباش، من خودم از پس زخمم برمیام. خلاصه همسنگر مجروح هم بعد از اینکه باندی رو دستش بسته بود یه قرآن کوچکی از جیبش در آورد و مشغول تلاوت شد. واقعا در اون لحظات به ایمان و روحی عالیش خبطه خوردم و گفتم واقعا چه انسانهای مؤمنی تو این میدان نبرد حضور دارن. درگیری همچنان ادامه داشت و تعداد زیادی از برادران ما مجروح و تعدادی هم شهید شده بودن. این همسنگر عزیزم که مشغول تلاوت قرآن بود دوباره بلند شد، آرپیجیشو به دوش گرفت و رفت برای شکار تانک ها. لحظات بعد من یک صحنه دردناکی رو مشاهده کردم. دیدم که همسنگرم نقشه بر زمین شده بود. صداش کردم اما جوابی نشنیدم. به شکل سینه‌خیز خودم رو بهش رسوندم و تکونش دادم اما باز جوابی نشنیدم و دیدم که ایشون بدون اینکه هیچ ناله و فریادی بزنه پای خودش رو به سمت قبله دراز کرده بود و بسیار آرام و متین روی خاک گرم و سوزان منطقه خوابیده بود و شربت شهادت را نوشیده بود.
خب ابتدا یادی بکنیم از حماسه آفرینان دفاع مقدس، یاد و خاطرشون گرامی باد. آقا محمد صابری، چقدر خوب میشد که در ابتدا قبل از اینکه بخوای خاطره رو شروع کنی یه خودتو معرفی میکردی، میگفتی کی هستم چی هستم، من در اون دوران به هر حال بودم، حضور داشتم در عملیات فلان. حالا دوست دارم و قصد دارم یه خاطره‌ای برای شما تعریف کنم که اون خاطره شنیدنی هست، ما رو میبره به ایام دوران دفاع مقدس. این توضیحاتو میدادی بعد شروع میکردی، خیلی خوب بود. اما مزیت کارت این بود که اومده بودی زیر صدا گذاشته بودی، افکت گذاشته بودی، اینا کار قشنگی بود. درود بر شما. بریم سراغ کار بعدی که احمد آقای محمدی برای ما ارسال کردن، نمیدونم در چه حوزه‌ای هست، بشنویم بعد در موردش حرف میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعری با موضوع درد دل آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم می کردد. مولا شکوه دارد که دعایم نمی کنید، یاری به ندبه انتظار برایم نمی کنید. آقایی که کار دو عالم به دست اوست، گوید شیعیان دعا برایم نمی کنید. عمریست روز و شب دست شما را گرفته ام، یاری بر این لشکر بیارم نمی کنید. بسیار قرنها انتظار شما را کشیده ام، یک چله به اخلاص دعایم نمی کنید. سرگرم به دنیا غافل از خیش گشته اید، یک ذره ز دنیا فدایم نمی کنید. بارها همراه غمتان غمخوار بودم، از غم غیبت چرا جدایم نمی کنید. طوفان بلا را با دعا دور کرده ام، در ساحل نجات صدایم نمی کنید. هر جا صحبت اغیار چه بسیار گفته اید، یک بار حرف این که بیایم نمی کنید. با این همه شیعه من غریب مانده ام، با یک غریبه آشنایم نمی کنید. انتظار از غیر شیعه ندارم شیعیان، اشکی بر هزار سال ندبه هایم نمی کنید. با دعای مادر ما شما شیعه گشته اید، جبران دعای شب زهرایم نمی کنید. با تشکر، احمد محمدی فرد از آبیک قزوین.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب احمد آقا، دست شما درد نکنه، خوب بود همین که خودتون رو معرفی کردید، از کجا هستید و همین که خوالا شعری خوندید. بریم سراغ یکی از کسانی که از ابتدایی که معارف یاران شروع به کار کرد باش همراه شد و در یک بخشی هم جز برندگانش بود، سرکار خانم اولیا، که بریم ببینیم که این کارشون در چه ارتباطی هست و برای ما ارسال کردن.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است.
ملکوتیان
سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد.
خداوندا سحرگاه هست و من گویی هر سحر با تو آغاز می شدم، و چه زیباست این شروع دوباره. بارلاها همان گونه که قلبم را به لذت عاشقیت سیراب کرده ای، اکنون قلمم را نیز به اعجاز قدرتت در دستانم بچرخان. می خواهم این شبها در نیمی دوم ماه ضیافتت، حال که به میهمانی آمده ام، تو را با قلمم فریاد بزنم. یا الله و یا الله و یا الله.
یا رسول الله کیفت طریق الانس الحق، یا رسول الله من بخوام با این خدا معنوس بشم. دیدین بعضی ها با رفیقشون چه انسی میگیرن، دو ساعت میشینن با هم حرف میزنن، اما با خدا یه رو سهر حاضر نیپاشه با این خدا انس بگیره. حالا این دلش میخواد این آقا در رسول خدا سوال بکنه من چیکار کنم با این خدا انس بگیرم، مثل این که با رفیقم دو ساعت حرف میزنم با خدا هم دو ساعت حرف بزنم و خستم نشم. راهش چیه؟ فرمودن الوحشت و من النفس، از این نفست وحشت کنی. یا رسول کیفت طریق الى وصل الحق، خدای چگونه چیکار کنم به خدا برسم؟ قال هجرت النفس، از نفس دوری کن، این نفس تو بذار کنار تا خدای تعالی به خدا برسید.
دست شما درد نکنه خانم اولیا، خیلی متشکریم. یه مقدار ولوم صداتو ببر بالا موقعی که داری اجرا میکنی، فرصتی نداریم، باید از حضورتو خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد که باز هم خدمت برسیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
بله عزیزان، برنامه دیگه ای از مجموعه معارف یاران رو هم تقدیمتون کردیم که بازپخشش ساعت 19:40 پخش میشه. دعوت میکنم شنونده بربال سخن باشید. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان رو در این برنامه میشنویم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده.
بر بال سخن.
روزها فکر منی نه همه شب سخنم روزها فکر منی نه همه شب سخنم که چرا